بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 25.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 مانده بودیم، مطلبش گفته بودیم، فقط ترجمه این پنج خط اول. فالقسم الاول یسمى ظاهر الحال و القسم الثانی حال اعتباری. فالحال على قسمی. در درس قبلی گفته شد حال یا واقعی است یا اعتباری. اون قسم اول که حال واقعی باشد بهش میگن ظاهر حال. ظاهر گفتیم در اینجا مقابل خلاف ظاهره، نه مقابل واقعه. پس قسم اول که حال واقعی باشد نامیده میشد ظاهر حال، و قسم ثانی حال اعتباریه، یعنی اون حالی که واقعیت ندارد متکلم او را اعتبار کرده و فرض کرده، اون میگن حال اعتباری. فالحالو علا قسمین، پس حال بر دو قسمه: یک ظاهر الحال، دو الحال الاعتباری. بعد میگه فالحال اعم مطلقاً و کل من القسمین اخص منه مطلقا و بین القسمین تباینون. پس بنابراین حال بدون قید اعم مطلقه دو قسم داره: ظاهر حال، حال اعتباری. هر یک از اون دوتا قسیم همان، بینشون تباینه. هر یک از اونها قسمی از حالن، اخص مطلقن، حال اعم مطلقه. پس حال اعم مطلق میشه حال مقسمی، و هر یک از اون دو قسمن اخصن از اون حال مطلقا، و بین این دو قسم هم یعنی حال اعتباری و ظاهر حال نسبت تباینه. و کذالک مقتضی الحال علا قسمه. خب هر حالی مقتضای حال دارد دیگه، حال مطلق، مقتضای حال مطلق. حال دو قسم: ظاهر حال، حال اعتباری. مقتضای حال هم دو قسم میشه: مقتضای حال اعتباری، مقتضای حال واقعی. و همچنین مقتضای حال هم بر دو قسمه: یک مقتضی ظاهر، میگه تفصیل میکند مقتضی ظاهر را به مقتضی ظاهر الحال. این اشاره است به این که الف و لام از ظاهر عوض است از مضاف الیه ظاهر که حذف شده، اصلش بوده مقتضی ظاهر الحال، الحالش حذف کردن، الف و لام عوضش در ظاهر داخل کردند. دو و مقتضای حال اعتباری، و مقتضی الحال اون مطلقش که مقسم باشد اعم مطلق است، و کل من القسمین اخص منه مطلقا، هر یک از اون دو قسم مخص مطلقند. فکل مقتضی الظاهر مقتضی الحال، مقتضی الظاهر اخص بود دیگه، مقتضی الحال هم ام. پس هر مقتضای ظاهری مقتضای حال هست، ولی اینجور نیست که هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر هم باشه، چون مقتضای حال اهم بود از مقتضی الظاهر. هر انسانی حیوان هست، ولی اینجور نیست که هر حیوانی انسان باشد. پس هر مقتضی ظاهری مقتضای حال هست ولا اکثر، و همچنین هر مقتضای حال اعتباری باز مقتضای حال هست ولیکن دون العکس ولا اکثر. این عبارتی بود که مانده بود از اون روز، از روز قبل، پیش پریروز تمام شد. و من موارد العدول، یک تنزیل و خال ذهن منزلت السائل المتردد. اما از این که مقتضای حال اعتباری باشد یا مقتضای حال واقعی باشد،
حال ظاهری باشد، حال اعتباری همراهش هستی
در کنارش گفتیم، نه اینکه عینشه. ما عموم خصوص مطلق میخواییم درست کنیم، اشکال نداره. ما دو تا حال داریم، یکی حال واقعی، یکی حال اعتباری، هر دو با هم موجودن. منتها در اینجا حال اعتباری مقتضای خاص خودش داره، حال واقعی هم مقتضای خاص خودش داره. ما میخوام بگیم که مقتضای حال اعم مقتضای حال، حال اون با حالش کار نداشته باشه، یا اون خود حالم باز دو قسم ذاتن. منتها این که میگیم بینشان عموم و خصوص مطلقه، یعنی هر عموم و خصوص به اعتبار مصداق اینجا میخواییم حساب کنیم، یعنی هر چیزی که هر حالی که واقعیه بهش میشد گفت حاله، هر حالی که اعتباریه بهش میشد گفت حاله. پس حال هم به اون شامل است هم به این اعم مطلق شد. مقتضای حال هم همینجوری، مقتضای حال به طور مطلقش هم شامل میشد به مقتضای حال واقعی، هم شامل میشد به مقتضای حال اعتباری. ولی مقتضای حال اعتباری با مقتضای حال واقعی هیچ وقت یکی نمیشن، یعنی یک مقتضا هم مقتضای حال اعتباری باشد هم مقتضای حال واقعی، این شدنی نیست. نسبت سنجی اینجوریست در اینجا. اونی که شما میگی بله هر جا حال واقعی با اعتباری باشد در کنارش هم حال واقعی هست، خوب باشد، ولی این معناش این نیست که در یک چیز جمع شدن اینها، در یک چیز جمع شدن این معناش این است که مثلا بینشان عموم خصوص مطلق بشد یا منوج بشد یا هر طوری. میدونم اونجا میخوام بگیم حال واقعی وجود داره، حال اعتباری وجود داره، هر دام مقتضای دارن، منتها ما مقتضای کدام را بیاریم؟ گفتیم مقتضای حال اعتباری را بیاریم، نه مقتضای حال واقعی را، چون هر دو نمیشه بود، یا اون باید بیاد یا این.
یکی هم
گاهی اوقات
اعتباری
میتونه واقعی باشه، درسته؟ اون خیلی بعیده، اونم واقعه واقعه هیچ نمیشه باشه. نمیشه مگر اینکه مثلا فرض کنید طرف منکره، او را تنزیل بکنید به منزله شک، اون وقت شک میگه تأکید بیار، انکار واقعی هم میگه تأکید بیار. منطور باز مقتضاینه فرق داره، اون تأکید استحسانی میشه، این تأکید وجوبی میشه، یعنی از جمعی جهات یکی شدن مشکله نمیشه. خب و من موارد العدول یک تنزیل و خال الذهن منزلت السائل المتردد اذا تقدم فی الکلام ما یشیر الى حکم الخبر که قوله تعالی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون لما امر المولا نوحا اولا بصنع الفلک و نهاه ثانیا عن مخاطبته بالشفاعه فیهم صار مع کونه غیر سائل فی مقام السائل المتردد. متردد در چی؟ هل حکم الله علیهم بالاغراق یا اینکه نه حکم نکرد، تردد داره. فاجیب به قوله انهم مغرقون فقوله ولا تخاطبنی یشیر الى حکم الخبر و انه عذاب و قوله انهم مغرقون یبین خصوص الخبر الذي اشیر الیه ضمنا فی قوله لا تخاطبنی. گفتیم در خیر در بعضی از موارد کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال میاد بر طبق خواسته حال اعتباری، در موارد اینجوری، یعنی در مواردی در کنار حال واقعی اعتباری هم هست و حق تقدم هم با حال اعتباریه، اینجا دیگه کلام بر طبق مقتضای حال اعتباری میاد برخلاف مقتضای حال واقعی. عوارض عدیده اینجوری از باب نمونه در اینجا چند تا ذکر میکند، شش مورد ذکر میکند که از مصادیق این فرض. یکی از اونها و من موارد العدول، عدول یعنی از مقتضای ظاهر به مقتضای حال اعتباری، یعنی اون نیاری اینه بیاری. یکی از اونها این است که مخاطب خالی و ذهنه، متکلم او را خالی و ذهنه، کلام با اون تاکید نمیخواد دیگه، ولی متکلم او را تنزیل میکند به منزله شاک به منزله متردد حکم شاک بر او بار میکنه، کلام رو با تأکید استحسانی برای او میآوره. خالی الذهن نزل منزله السائل المتردد. حال واقعی میگفت تأکید نیار، حال اعتباری میگد استحسانن بیار. در این فرضم استحسانن میآوره. منتها کی تنزل میکنی اون خالی و ذهن را به منزله شک متردده؟ گفتیم این تنزیل ها شرط داره، مقتضی داره، دنگی نیست که هر وقت دنگیت گرفت تنزیل بکنی و نگرفت، نه، از روی حساب است. شخص بلیغ حرف میزنه تمام کاراش بایستی، تمام حرفاش از روی حساب باشه، کلمه ای را اضافه میکند از روی حساب، کم میکند از روی حساب، یواش میگه از روی حساب، داد میکشد از روی حساب، مختصر میگه از روی حساب، طولانی میگه از روی حساب، همه اینا کنایه به کار میبرد از روی حساب، مجاز به کار میبرد، یعنی بلیغ حکیم در گفتار، حکیم اون است که تمام کاراش از روی حساب باشه. بلیغ هم به اون کسی میگن که در گفتارش حکیم، تمام گفتارش از روی حساب باشه، هیچ کدامش لغ نباشه. بلیغ وظیفش اینه و برنامش اینه. حالا در اینجا هم متکلم تنزیل میکند مخاطب خالی و ذهن را به منزله شاک، این شرط داره، اون شرط باشه حق تنزیل هست، نباشد نه. شرطش چه باشه؟ شرطش اینه، متکلم میخواد خبری به مخاطب بدهد و مخاطبش هم نسبت به این خبر خالی از ذهن. کی تنزیل میکند او را به منزله شاک؟ در اینجا متکلم قبل از اون خبر که میخواد به مخاطب بده، قبل از اون خبر یک چیزی راجع به خبر بعدی به مخاطب القا بکنه، یک چیزی قبل از القا خبر، یک چیزی چیز دیگری در رابطه با خبر بعدی به مخاطب القا بکنه، که این چیز قبل از القاء خبر یک چیزکی نسبت به خبر بعدی به ذهن مخاطب بده، به طوری که مخاطب در شرف شک، نه اینکه شک واقعی پیدا کرده، شک واقعی پیدا بکنه دیگه با این اونجا تنزل نیست، نه در شرف شک یه قدم بردارد به محدوده شک رسیده، ولی به محدوده شک نرسیده، در شرف شک. مخاطب با گفتن اون مطلب بعدی قبل از مطلب قبلی، قبل از القاء خبر چیزی به ذهن مخاطب میدهد نسبت به خبر بعدی، و مخاطب نسبت به خبر بعدی در شرف شک قرار میگیره. اینجا او را تنزیل میکند به منزله شک و کلام را با تأکید استحسانی برای او میآورد. مثال زده است برای این فرد به این آیه شریفه. در آیه شریفه اینجوری دارد، سوره هود آیه 37، آیه این کلش، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. به حضرت نوح اول دستور داده کشتی بساز، بعدم بهش گفته که درباره قومت مبادا وساطت بکنی، این دوتا خبری که بعدن میخواد بیاد انهم مغرقونه. پس خبر بعدی که با تأکید استثنایی آمده انهم مغرقون، خداوند میخواد قوم نوح را غرق کند، برای نوح این مطلب معلوم نبود، نوح نسبت به این خالی الذهن بود، خداوند این خبر را میخواد به نوح بده و نوح هم نسبت به این خالی الذهن، ولی قبل از گفتن انهم مغرقون به نوح فرموده اصنع الفلک به اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. این دو جمله اصنع الفلک یکی، ولا تخاطبنی دوتا. از این که میگه لا تخاطبنی درباره قومت، به ذهن نوعی بسا میاد که شاید خداوند میخواد به حساب اینا برسه. وقتی که قاضی اونجا نشسته، تو رفتی رفیقت پیشش، قاضی بهت میگه مبادا در باره ایدهت وساطت بکنی ها، از کلام او به ذهن تو این نمیاد که لابد قاضی بر علیه زید میخواد که کت میبکنه. چرا؟ اینجا همینجور لا تو خاطب نیفل لذی ندلم، به ذهن نوح میاد که شاید خداوند میخواد اینا رو عقاب کنه. عقابش چه عقابیه؟ از او معلوم نیست. اصنع الفلک اشاره داشته باشد به این که اون از قبیل غرق کردنه. پس بنابراین نسبت به غرق قوم نوح اون لا تو خاطب نیفل با اون اصنع الفلک دوتایی به ذهن نوح ای بسا این را بدن که خداوند شاید میخواد اینا رو غرق کین. قبل از این که انهم مغرقون بیاد این به ذهن نوح رفت خدا، ولی نوح فرد این است که به شک نیفتاده، هنوز در شرف شکه. 20% احتمال میده، 10% احتمال میده مثلا، این نه اینکه واقعا شک متردد باشه، در شرف شکه. وقتی که در شرف شک قرار گرفت، خداوند او رو تنزیل کرد به منظره شک واقعی، تنزیل کرد. لذا فرمود انهم مغرقون، اسمیت الجمله یکی هم
انهم.
فرد این است که هنوز شک نبوده، در شرف شک. مثلا اسمشو بگذارید وهم و اینا. خب و از موارد عدول است چند مورد. یک، تنزیل کردن متکلم مخاطبی را که خالی و ذهنه، او را تنزیل کند به منزله سائل متردد، یعنی به منزله کسی که سوال میکنه و تردید داره. کی تنزیل میشود خالی الذهن به منزله متردد؟ اذا تقدم. اگر گفتن در کجا تنزیل میشود خالی الذهن به منزله شاک، این اذا تقدمون جای تنزیل را میخواد بگه، در همچه جایی با این شرط. وقتی که جلو افتاده باشد در کلام، در کلام متکلم چیزی که اشاره دارد به حکم خبر بعدی، هنوز خبر بعدی نیامده ها، اشاره دارد به حکم خبر بعدی. تقدمه در این آیه چه بود؟ اصنع الفلک لا تخاطب، خبر بعدی هم انهم مغرقون. اذا تقدم فی الکلام چیزی که اشاره داشته باشد به حکم خبر بعدی، مثالش مثل آیه شریفه که قوله تعالی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. البته این اون از اول آیه اگر ذکر میشد بهتر بود. واصنع الفلک بعیوننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. میگه وقتی که امر کرد مولا، یعنی خداوند، حضرت نوح را اول به ساختن کشتی در اون وسن الفای کرد و نه کرد او را ثانیاً از گفتگو کردنش در رابطه با شفاعت کردن در قومش، در باره قومش شفاعت میکنه. گشت اون نوح با اینکه در واقع غیر سائله، گشت در مقام سائل متردد، یعنی به منزله سائل متردد در آمد، به منزله متردد در چی؟ هل حکم الله علیهم بالاغراق؟ این هل حکم الله علیهم بالاغراق اون سؤال ها، سؤالی که تردد داره از چی سؤال میکنه، در چی تردد دارد؟ هل حکم الله علیهم بالاغراق؟ در واقع اینا مفعول اون سائل و تردد متردد. فاجیبه، بعد نوح جواب داده شد بله، به قولی انهم مغرقون. پس قوله تعالی ولا تخاطبنی اشاره دارد به حکم خبر بعدی، و این که اون حکم خبر بعدی عذابه، و اما چه نوع عذابی است مشخص نمی. و قوله تعالی انهم مغرقون جلوتر چی؟ بله، و قولهم فقوله ولا تخاطبنی یشیر الی حکم الخبر و انه عذاب، اشاره میکند به حکم خبر بعدی. خبر بعدی چی؟ انهم مغلق. حکم خبر بعدی اشاره دارد به این که عذابه. و قوله انهم مغرقون بیان میکند خصوص اون خبری را که اشاره شده به سوی او ضمناً فی قوله لا تخاطبنی. اینجا ببینید در اصل بیان اینجوری بیان شده دیگه، لا تخاطبنی میگه عذابی هست، عذاب کیه روشن نمیکنه، بعد اون انهم مغرقون اون عذاب را مشخص میکنه کیه. ولی خب از اون قبلی گفتیم از لا تخاطبنی اشاره به عذاب، اسن الفلک هم اشاره به این است که اون از نوع غرقه، بعدم انهم مغرقون هم آمده صراحتا گفته بله اون عذابشان عذاب هست و عذابشان هم غرقه.
از خود عذاب که شک در بودن عذاب یا در کل بودن عذاب؟
نه در اصل عذاب لا تخاطبنی. حالا اینجا اون دیگه اون نوعش اسنا معین کنه این اینجا بیان نکرده، اونی که اینجا بیان کرده اینجوریه لا تخاطبنی فالذین ظلموا انهم مغرقون، یعنی با گفتن لا تخاطبنی مخاطب میفهمد عذابی برای اینا هست، به ذهنش میاد یعنی، و فرض این است که در شرف شکیهانن که واقعا شک بیفته، از شنیدن لا تخاطبنی به ذهنش میاد که اینها بناس عذاب بشن، بعد اون انهم مغرقون هم میاد نو میگه بله عذاب میشن و عذابشان هم غرق شدنه.
خود شک در نظر بگیریم چی بود؟ تو ماشه گیریش بیاد نگه در شروع
اگر شک باشد دیگه اسم تنزیل نمیشه روش بود، این یه تنزیل نیست، خود شک واقعی میشه.
این که ما میخواییم مثلا ناظر منظر مثلا شک بگیریم این جمله خبری که بعد میاد این حتی ما قبلش جمله چی باشه انشایی باشه
شرط نیست. نه شرط نیست، اون شرط نیست. نه خیلی
باید جمله خبری بیاد که خبر داده دیم.
نه یه چیزی گفته با جمله خبری یا نسبت به خبر بعدی
خبر از ضمنش باشه، نه اینکه
بله
مطابقا داره از خبر
کنه. نه از کردن قبل خود خبر بعدی رو نخواسته، قبلا نگفته، یه چیزی گفته یه چیزی گفته اشاره دارد به حکم خبر بعدی. حالا اون جمله‌ای که قبلا گفته شده فرق نمی‌کنه با جمله خبریه باشد یا با جمله انشاییه باشد، اونش فرق نمی‌کنه. خب تمام شد. دو تنزیل العالم منزلة المنکر اذا ظهر علیه شیء من امارات الانکار که قول حجل ابن نزلة القیسی من اولاد عم شقیق جاء شقیق عارضا رمحه ان بني عمك فيهم رماح تشقيقون رجل لا ينكر رماح بني عمه ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته عارضا رمحه بمنزلة انكاره ان لبني عمه رماحا. اینجا دارد ولن یجد، مناسب این است که انه اضافه می شود و انه، آخه این لن یجد عطف بر چه بشه، ولی انه باشد عطف می شود به انکار، به منزلت انکارهی ان لبنی امهی رماهن و به منزلت انه لن یجد من هم مقاومن ده، لذا اون لن یجد خبر انه بشد انه، انه با اسم خبرش عطف بشد بر انکار، یک انه در حاشیه بنویسید مناسبه. که انهم کلهم فی نظرهی عضلون لیس مع احد منهم رمخون فا اکد له الکلام و لذالک. دوم این است که مخاطب عالمه، تنزیل میکنی به منزله جاهل، منکر نیست، تنزیل میکنی به منزله منکر. در این مثالی که زده است اینجا ببینید دو تا حال واقعی وجود دارد، دو تا حال اعتبار، مقتضای دو حال واقعی هر دو کنار گذاشته شده، مقتضای دو حال اعتباری اعمال شد. یه مرتبه این است که طرف جاهل منکرم نیست، تنزیل میکنی به منزله منکر، اونجا خب حال واقعی یکی جهل، حال اعتباری هم دو، دومی تنزیل به منزله منکر. مثلا زید نمیداند فلان شی رو، ولی علامت انکار درش وجود داشت، علامت انکار درش بود، یعنی رفتارش به رفتار منکر میمانه، ولی مسئله رو اصلا نمیدانه. بهش بپرسی میگه نمیدانم، نمیدانم، انکارم نمیکنه، میگه شاید مثلا، ولی علامت انکار درش وجود داره. پس مخاطب جاهل، واقعا هم منکر نیست، ولی علامت انکار درش پیدا است. مثل اینکه طرف نمیداند نماز واجبه، نماز نمیخوانه، نماز نمیخوانه. اینجا نماز نخواندن علامت انکاره. اینجا ممکنه طرف رو بهش بگی اصطلاحات و واجبتون با تأکید بگی مثلا. یه مرتبه نخیر، میداند که هست، دیگه هستی او را منکر نیست، ولی علامت انکار درش وجود داره. علامت انکار درش وجود داره، اینجا اول پا میشی تنظیر میکنی این عالم را به منزله جاهل. طرف عالم، ببینید اگر طرف عالم به حکمه، حکم واقع، چیز حال واقعی علمه، مقتضای علم چیه در اینجا؟ مقتضای علم چیه در اینجا؟ اصلا خبر ندی بهش، عالمه مقتضاش این است که خبر ندی. اینجا شقیق، حالا این شعری که اینجا ذکر بود، طرف عالم بوده، کلام رو برش آورده، یعنی عالم رو تنزیل کرده منزله جاهل. از اون طرف هم با تأکید آورده، تأکید وجوبی، معناش این است که غیر منکر رو تنزیل کرده به منزله منکر. پس در همچه فردی که مخاطب عالم به حکمه، ولی رفتارش به رفتار منکر میماند، تو در اینجا پا میشی این عالم را تنزیل میکنی به منزله جاهل، کلام را به او القا میکنی، غیر منکر او را تنزیل میکنی به منزله منکر، اون خبری را که بهش برش میاری با تأکید میاری. اینجوری حالا شاهد ما در اون قسمت دومشه، مخاطب غیر منکر تنزیل بشود به منزله منکر و کلام با تأکید وجوبی برش بیاد.
در واقع و ظاهر بخوای بکنیم عالمه دیگه،
عالمه
ظاهرا جمع شده دیگه، اعتبادی و حال اعتبادی با حال ظاهری جمع شده. ظاهرا
گفتیم نه مانی نده، میگیم در کنار همان، در این که مصداقشان یکی باشه، مصداق یکی بوده، عموم و خصوص که درست میکنیم به اعتبار مصداق میگیم. اینجا برای در این آدم نه که حال واقعی عین حال اعتباریش، حال واقعی علم، حال اعتباری جهل، حال واقعیش عدم انکاره، حال اعتباریش انکاره، در کنار همه اون که نسبت سنجی می کردیم، یعنی مصداقشان یکی باشد، نه اینکه دوتا هستن مصداقشان با هم فرق دارد، منتها در کنار هم نشستن. اون کنار هم نشستن عموم خصوص درست بکنه، اون عموم خصوص موردی ممکنه درست بکنه، نه مصداقی. بله فرق دارد، گاهی اوقات تأکیدش استحسانی، یعنی گاهی جاهل را تنزیل میکنی به منزله سائل، تأکید استحسانی میاری، گاهی جاهل را تنزیل میکنی به منزله منکر، تأکید وجوبی میاری. جاهل را نگید، طرف اونم میشد دیگه. خب جاهلی که منکر نیست، جاهلی که خالی از ذهن، یا خالی از ذهن را دیگه، گاهی خالی از ذهن را تنزیل میکنی به منزله سائر، با تأکید استحسانی میاری، گاهی خالی از ذهن را تأکید میکنی به منزله منکر، تأکید وجوبی میاری. جا تا جا فرق میکنه.
این الان
که
معانی اولیه
در چیش؟
عالم دیگه نفتی به کسی که عالم خبر میگیم، این معنای ثانویه میگیم.
معانی ثانویه گفتیم اون اغراضی است که از کاربرد و خصوصیات اعمال میشن. اینجا این تأکید، اون غرضی که از تأکید در اینجا، اون معنای ثانویه، دفع شک مخاطب، دفع شک تنزیلی یا دفع انکار تنزیلی، اون معنای ثانویه است. تندیل کردن مخاطبی را که عالم است به منزله منکر. اگر می گفت تندیل غیر منکر به منزله منکر مناسب تر بود ها. آره اینجا دو چیز تو هم رفته. تند بله.
الان ایشون یعنی اول اومده میگه تنزیل عالم مدد ممکن، یعنی اول عالم رو
تنزیل کرده جاهل مرکب، یعنی عالم رو تنزیل کرده به منزله جاهل مرکب.
من جاهل دو تو
جاهل مرکبم، یعنی نمیداند و خیال میکند که میداند. آدمی که واقعیت را انکار میکند جاهل مرکبه، جاهل مرکبه. امریست در واقع وجود دارد، تو میگی نیست، یعنی علم نداری به این که هست، به این عدم علمت هم علم نداری، نمیدانی که نمیدانی. بله
تو حال واقعی منکر نیست مخاطب.
نه تو حال واقعی منکر نیست. تنزیل کردن مخاطبی که عالم است به منزله منکر، یعنی عالم رو تنزیل میکنی به منزله جاهل، اون جاهل رو هم تنزیل میکنی به منزله منکر. اینجوری ها تنزیل کردن مخاطبی را که عالم است به منزله منکر، کی؟ وقتی که ظاهر بشود بر او چیزی از علائم انکار. امارات به فتح حمزه است. امارات که گاهی اوقات بعضی هم میگن غلط، البته اماره داری ما، ولی نه بین اماره علامت، اماره امیر بودن. کی؟ حالا تنزیل غیر منکر به منزله منکر به طور مطلق، هم از این که عالم باشد یا جاهل فرق نمی‌کند. تنزیل غیر منکر به منزله منکر شرط داره. شرط چیه؟ این است که علامت انکار در اون باشه. گفتیم که تنزیل ها شرط دارن. مخاطب منکر نیست واقعا، تنزیل میکنی به منزله منکر. چرا تنزیل کردی؟ با چه مجوزی؟ چون علامت انکار درش بود. بود علامت انکار در او با نبود انکار واقعی سبب می شود که بتوانی او را تنزیل بکنی به منزله منکر و کلام را با تأکید وجوبی بیاری.
اینجا جان به
منزله
شاک هم میتونیم بگیریم و استثنایی
بگیریم. جا تا جرد کردم مانده به این که متکلم آیا مانده به این که اون علامت علامت شک یا علامت انکاره. اگر علامت انکاره حق ندارید تنزیل کنی به منزله علامت شک. اگر علامت شک حق نداری تنزیل کنی. مانده به این که اون علامت علامت چه باشه، اون شرط تنزیل منکر غیر منکر به منزله منکر است یا شرط تنزیل غیر سائل به منزله سائله. اذا ظهر بر اون عالم چیزی از علائم انکار، مانند قول حجل ابن نزله قیسی، حجل ابن نزله تل قیسی، نزله غیر منصرف، که این حجل از اولاد عم شقیق بوده، یعنی دوتا قبیله بودن پسر عمو بودن، اون تو بین این دوتا قبیله عداوت بود. شقیق از یک قبیله، اون حجل از قبیله دیگر و دشمن هم بوده اینا دیگر. حالا این شقیق سوار بر اسب مثلا نیزه هم دستش بودن میرفته به طرف اون قبیله دیگر که با قبیله خود شقیق داشتن، به طرف اونا میرفتن. خب اونا دشمن شقیق، اینم دستش نیزه هست، به طرف اونها میرفت بایستی آماده باش برد دیگه، یعنی طوری نیزه رو در دست گرفته باشد که اگر یکی حمله کرد بتونه دفع کند به حساب اون طرف برسه. ولی شقیق سوار بر اسب مثلا بی خیال نیزه را اینجوری به پهلو روی زانوهاش گذاشته روی اسب و میرد به طرف اونها، اینجور رفتن علامت این است شقیق اونها را مسلح نمیداند و معتقد است که اونها سلاح ندارند. یعنی علامت این است که اونها واقعا مسلحن فردین است. اینجور رفتن علامت انکار این معناست که اونها مسلحن، که انه خب شقیق علم داشت که اونها مسلحن و منکر نبود. اینجور رفتن هم علامت جهل شقیقه هم علامت انکارشه، یعنی که انه شقیق نمیداند که اونها مسلحن، نه فقط نمیداند بلکه معتقد است که مسلح نیستن. لذا در اینجا اینجور رفتن هم علامت جهل هم علامت انکار، و لذا سبب شده خبر به او داده بشد با این کار داره، با تأکید وجوبی هم بیاد با این که منکر نیست. یعنی این یک کار هم علامت جهل هم علامت انکاره، و لذا مقتضاش این بود که خبر داده بشد اونم با تأکید وجوبی، مثل قول حجل ابن نزله قیسی که از اولاد عم شقیق بوده، میگه جا شقیقون آرزن رمحهو، شقیق آمد در حالی که نیزش به عرض نهاده است، روی زانوها به عرض نهاده روی عصب بالای عصب. بعد ان بنی عمکه پر میگرده به شقیق میگه ها حواست جمع باشه ها، ما مسلحیم، ما آماده هستیم، ما اینجور بی خیال میایی خیال میکنیم ما اینا رو نداریم و خالی السلاح هستیم، این اشتباه رو به حسابت میرسن و حواست جمع باشه. ان بنی عمکه فیهم رما، حال اینجا خبر رو داده یک، با تأکید وجوبی دو، پس شقیق مردیست منکر نیزه های بنی عمش نیست بلکه عالم است به این که اونها مسلحند، لکن آمدن شقیق به صورت کسی که المعجب به شجاعته، معجب است به شجاعتش یعنی خودش خیلی شجاع میداند، به صورت کسی که معجب است به شجاعت خودش، یعنی اینقدر شجاعه که انه خودشم تعجب میکند از بالا بودن شجاعتش، بشر و این شجاعت، به صورت کسی که معجب است به شجاعت خودش، به عرض نهاده است نیزه خود را، یعنی سر نیزه را به طرف دشمن راست نگرفت. اینجور آمدن به منزله انکار کردن اون شقیق است، این معنا را که برای بنی عمش امر ماه، و به منزله این است که نیافته از ایشون از اون بنی عم خودش مقاومی برای خودش، یعنی برای خودش همترازی نمی بیند، مقاومی نمی بیند، که اونها همشان به نظر این شقیق عزلند. عزل چه صیغه ایست؟ جمع مکسر، کسر چیه؟ فعلون نه و احمرن و همراه، اون الفیه ابن مالک، احمر همراه صفت مشبهه هستن، جمعشان میاد فعل خمر، اینجا هم اعزل مذکر و صفت مشبهه، ازلا مؤنث، جمع هر دو میاد عزل، همه اونها عزلن، عزلن یعنی سلاح از اونها که انده گرفته شده، فلان کس معذور شد یعنی از اون ریاست عزلش کردن مثلا، یا فلان کس عزله است نسبت به سلاح یعنی سلاحی ندارد خالی و سلاحه، به نظر ایشان همشان عزلند، نیست با هیچ یک از اونها نیزه ای، به نظر ایشان کنه اینجوری کنه ها نه واقع. فأکد له الكلام، فأکد خواندی یعنی شاعر اکده، اکدم خواندی که نای فاعلش کلام میشه، پس تأکید شد در کلام این شاعر برای اون شقیق این کلام، لذالک های لهو به چه برمیگردد؟ شقیق لذالک، برای چی؟ ذالک یعنی چون علامت انکار در شقیق بود، چون اینجوری شقیق میامد، پس اون لذالک نام رام علت است، تأکید شد برای اون شقیق کلام به خاطر همین امری که در شقیق بروز کرد که علامت انکار و علامت جهل بود. تمام شد.
متناسب با انکار آوری یا متناسب با جهل؟
بله،
تأکید
متناسب با انکار، اصل خبر به خاطر جهل، یعنی اینجا دو کار شده، هر دو خلاف ظاهر، خلاف مقتضای ظاهر، اصل خبر داده شده با اینکه نیازی به دادن خبر نبود میدونست، اونم با تأکید آمده، تأکید برای انکار میاد، انکاری هم تو کار نبود، پس بنابراین ذکر خبر به خاطر جهل تنزیلی، تأکید اون خبرم به خاطر انکار تنزیلی، با اینکه اون نه جهل در واقع بوده نه انکار در واقع بوده. بله؟ نه میدانست اونا مسلده میدانست، اون زمانه مثل الان نبود، هر همه مردم اون وقت مسلده می آمدی اونجا هیچی نداشتی کشته می شدی برمی کنید. همه بایستی
خود جهل از مقدمه انکار شده.
بله جهل اصلا نیست، از گن واقعیت هیچی نیست.
اعتباری اگه
بکنید اعتباری بعد اعتباری. خب سه مثل اینکه دیگه بیشتر از دو دقیقه وقت نداری.
نه